أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعد از ارائه اون 5 مقدمه و اصل، 10 نتیجه بر این گفته های 5 گانه مترتب کردن. نتیجه نهم و ثمره نهم این اصول 5 گانه این بود که قرآن کریم دارای درجات گوناگونی از معارف هست، چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شد. هر درجه از درجات عالیه این معنا اون هم به حساب قرآن خواهد آمد. و چون انسان توان ترقی همه این درجات را دارد، مأمور به هدایت و تدبر در این درجات است. و یکی از مقدمات و اصول گذشته هم این بود که تنها راه تکامل انسان معرفت نفس است، یعنی انسان حقیقت خود را بشناسد و در اوصاف نفسانی خود سفر کند. بر اساس آیه سوره مائده که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، انسان صالح سالک در مراحل نفس سفر می کند، چه این که انسان طالح هم در درکات نفس سفر می کند. چون اساس معرفت نفس و سیر در اوصاف نفس است و نفس هم دارای 2 شأن است، شأن علمی و عملی، یعنی انسان می اندیشد و برابر اندیشه کار انجام می دهد، پس درجات نفس و منازل نفس به منازل علمی و عملی برمیگردد. و چون انسان بیش از یک حقیقت نیست، بین علم و عمل او هم پیوند است. این طور نیست که در جناح علم یک سلسله راه ها را طی کند و در جناح عمل یک سلسله راه ها را، چون مجموعه علم و عمل یک واحد را تشکیل میدهد. انسان یک حقیقت است، نه 2 حقیقت. اون درجات علمی و یا درجات عملی همه اینها سازنده انسانن. پس بر اساس اینکه تنها راه نفس است، انسان تا نفس خود را نشناسد نمیتواند از قرآن بهره بگیرد. این مطلب اول. و چون نفس در شأن علم و عمل خلاصه میشود و انسان دارای معرفت و عمل است و شؤون اندیشه و کار را داراست، باید این 2 شأن را شناسایی کند و در درجات اینها سفر کند. این مطلب دوم. درجات علمی و عملی برای انسان سالک اوائل چون مستقر نیست، به صورت حال در می آید. هر گونه ایمانی اگر این گونه افراد داشته باشند، ایمان مستوده است نه ایمان مستقر. هر گونه علم و عملی هم داشته باشند، در معرض زوال هست بالاخره. و اگر چنانچه کوشش کرد و این علم و عمل را در جان خود راسخ کرد، ایمان او از مستوده بودن به مستقر شدن میرسد و حالات نفسانی او از حال بودن به ملک شدن منتقل می شود. این که در کتاب های عقلی گاهی از علوم به عنوان کیفیات نفسانی یاد می کنند، بعد درباره همین علم که سخن می گویند، سخن از اتحاد عالم و معلوم به میون می آید، برای آن است که علم در اوائل کیف نفسانی است. این چنین نیست که صورت جوهری برای نفس باشد و نفس با او متحد بشود. علمی که در معرض زوال است به عنوان یک وصف نفسانی است. وقتی راسخ شد در جان و این جان هم در علم رسوخ کرد، پیوندشون همانند پیوند ماده و صورت شد بلکه قوی تر، اونگاه سخن از اتحاد عالم و معلوم، عاقل و معقول و مانند آن است. اون عقل است، لذا راغب در مفادات در کلمه عقل این حدیث نقل می کند. بعضی خوش استعدادن، عقل طبیعی دارن، بعضی عقلشون با درس و بحث فراهم می شود. اون عقل مطبوع یعنی هوش فطری. مسئله بعدی آن است که اگر چنونچه انسان توانست از درجه حال به درجه ملکه سفر کند، اونگاه آیات قرآن برای او خوب روشن خواهد شد. معلوم می شود که چرا خداوند در بعضی از موارد می فرماید لهم درجاتون، در بعضی از موارد دیگر می فرماید هم درجاتون. دیگر نمی گوید اونجا که فرمود هم درجاتون لام محذوف است، ای لهم درجاتون. اگر چنونچه تنها راهی که انسان در اون راه قدم برمی دارد نفس است و اوصاف نفسانی، اگر اوصاف نفسانی راسخ شد، مثل این که ایمان مستقر شد، چنین که در باره عمار رضوان الله علیه مثلا آمده است که عمار من قرنهی الی قدمهی ایمان است و بالاتر از این درباره است امیر سلام الله علیه رسیده است، این گونه از افراد دیگر هم درجاتن نه لهم درجات. اگر برای علوم درجات است و این شخص با علم یکی شد، خودش می شود درجه. اگر برای اعمال مراتب است و این شخص با مرتبه از مراتب ایمان و عمل صالح متحد شد، خود می شود درجه. اونگاه هم آیاتی که می فهمد لهم درجاتون را بر ظاهرش حمل می کند و هم آیهی که می فهمد هم درجاتون بر ظاهرش محمول می شود. وقتی این چنین شد، در مرحله این گونه از آیات نیازی به تأویل یا حذف مضاف و امثال ذلک نبود. برای عده درجه است و برای عده واقعا درجات، پیامد این لهم درجات و پیامد اون هم درجات آیاتی دیگری است که اونها را هم بر ظاهرش حمل میکند. دیگر نیازی به تأویل یا حذف مضاف و مانند آن نیست. مثل اینکه درباره بعضی ها خدای سبحان میفرماید اینها اگر مؤمنان رخت بربستن لهم جناتون تجدی من تحت الانهار و امثال ذلک. درباره مقربین تعبیر عمیق‌تر دارد، می‌فرماید اما این کان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم، نه له روح و له ریحان، بلکه خود روح و ریحان و جنت و نعیم، خود بهشت است. گذشته از اون جنات تجری من تحت الانهار که برای دیگران است، خود اینها هم بهشتن. چون هر مقامی که برای درجات نازل باشد برای درجات عالیه هست، ولی عکس نیست. یعنی اگر برای اوساطی از اهل ایمان که لهم درجاتون هستند، لهم جناتون تجدی من تحت الانهار بود، برای اوحدی از ایمان یقینا جناتون تجدی من تحت الانهار هست. اما این کار من المقربین فروحان و ریحان و جنت و نعیمن، این مال مقربین است، مال دیگران نیست. این چیزی نیست که ما بگوییم ای فلهو روحان و لهو ریحان و لهو جنت و نعیم، بلکه خود جنت نعیم است. چون که در طرف درکات هم همین طور است. اگر یه عده کفر برای اینها اون چنان رسوخ نکد و ملکه نشد، وقود نار نشدن نظیر آل فرعون، بلکه جزء تبهکارانی بودن که کیفرشون جهنم است، در بار اونها می فرمان به اینکه نار الله است که اینها را در نال و خذوه و فغلو ثم الجحیم سلوه و امثال ذلک. و اما اگر کسی کفر در درون او راسخ شد، این خود هیزم افروخته جهنم است. و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا، خود این گروه هیزم جهنم هست، یه هیزمی که سوخت و سوز دارد و خاکستر نمی شود. و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا، دیگر لازم نیست یه حتب دیگری بیاورن و این گوره از افرادی که کفر در اینها رسوخ کرده است اینها را با اون حتب بسوزانن، گرچه اون هم در موطن خود محفوظ هست، اما همین اشخاص به صورت یک هیزم افروخته مجسم می شوند، چه در درکات چه در درجات. آیاتی هم که در این زمینه است سه طایفه است. یک طایفه مخصوص مؤمنین است که برای اینها درجات ذکر می کند، یک طایفه مربوط به منافقین و امثال ذالک است که برای اونها درکات ذکر می کند، طایفه ثالثه آیه است که جامع بین همه اینهاست، یعنی جامع بین درجات ایمان و درکات کافر است و ثابت می کند که علم و عمل درجه ساز است. چرا؟ اون یکی جداست، این یکی خودشه. علی ای حال عمل مجسم می شود، گاهی بیرون از حیطه عامل است، گاهی به صورت خود عامل در می آید، مربوط به اوست، جدای از اونیست، او را رها نمی کند، او مرهون این کار هاست. اما یه وقت است که می گوییم اون هیزم مشتعل او را رها نمی کند، یه وقت میگیم خود این شخص هیزوی مشتعل است. این دو تعبیر است. یک وقت میگوییم بهشت برای مؤمنین هست و مؤمنین هرگز بهشت را ترک نمی کنند و بهشت برای اینها قطعی است. یه وقتی میگوییم خود مؤمن روح و ریحان و جنت است. نظیر همون بیانی که در ذیل حدیث معروف است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو اعمالی نقل کرده است که رسول خدا به حضرت امیر علیه السلام فرمود انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها. این غیر از اون احادیث معروف است که حضرت به حضرت امیر فرمود که من شهر حکمتم و این حکمت خودش بهشت است و تو در این بهشتی. بنابراین اگر یک چیزی جزء شؤون نفس انسان بود، جزء قلمرو حیطه هستی هر کسی بود، این لازمش اون نیست که خود این شخص به اون صورت در بیاید، گاهی وجود خارجی است که یدور و معهو حیث ما دار. بله برای اون مجسم می شود، اون می بیند دیگری نمی بیند. اما حرف در آن است که یه وقت خود شخص منکر می شود، یه وقت از نکیر و منکری او رو بازخواست می کنند، یه وقت از قبرش مشتعل می شود، یه وقت خودش یه هیزم افروخته خواهد بود. اگر سیر بحث از معرفت نفس شروع شد، این سه طایفه آیات هر کدام جای خود را باز می کنند. دیگر نیازی نیست که مثلا ما بگوییم اون چه که در سوره آل عمران آمده است که هم درجاتون عند الله، اینها را ما با اون چه که در سوره انفال یا سوره انعام یا سوره احقاف آمده است که لهم درجاتون با اونها هماهنگ کنیم. حالا این آیات تلاوت بشود معلوم میشود به این که اون مقدمه قبلی که گفته شد تنها راه سیر سلوک نفس است و اون مقدمه هم که گفته شد معارف قرآن و حقایق قرآن درجات است چگونه ظهور میکند. در سوره مبارکه آل عمران اول فرمود همون آیه 102 که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. از اینجا روشن می شود که عالی ترین درجه تقوا همان است که شایسته خدای سبحان باشد. درجات وسطا و نازلی دارد که دیگران مکلف. چه این که در مسئله جهاد هم فرمود جاهد و فالله حق جهادی، لکن در همین سوره مبارکه آل عمران طایفه ثالثه مطرح است. اول ما اون دو طایفه را بخوانیم، اونچه که مربوط به مؤمنین است یا اونچه که مربوط به کافرین و منافقین است بخوانیم، تا طایفه ثالثه که جامع بین طایفتین است خونده شود. در سوره مبارکه انفال آیه دوم تا چهارم این است که ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تا میرسد به آیه چهارم که اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت و رزق کریم، که لهم درجات است. مشابه این تعبیر در آیاتی نظیر سوره انعام و احقاف هم هست. این طایفه ایست که درباره مؤمنین است. درباره کافرین و منافقین همون آیه معروف است که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، پس برای کافران و منافقان درکات است، برای مؤمنان و موحدان درجات. اونگاه آیه سوره مبارکه آل عمران جامع اینها خواهد بود. مثلا در آیه 132 سوره انعام این است که ولکلن درجاتون مما عملو و ما ربک بغافرن اما تعملون، ولی در همین سوره مبارکه آل عمران اصل کلی را بیان میکند که جامع هر دو طایفه است، آیه 162 و 163. افمن تبع رضوان الله که من باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. در آیه قبل فرمود اینها دو گروهن، بعضی تابع رضوان حقن، در مسیر رضای حق قدم برمی‌دارن، گروهی هم متمردن. اون که تابع رضوان حق است با کسی که جایگاهش را غضب الهی قرار داد یکسان نیست. افمن تبع رضوان الله که من باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصير، پس عده‌ای تابع رضوان الهی هم و عده‌ای هم به بئس المصير. اونگاه فرمود هم درجاتون، همین دو گروه، یه عده در طلب رضوان دارای درجاتن، عده ای در تمرد و سیرورت به طرف جهنم دارای درجاتن. هم درجاتون عند الله، و منشأ این درجات داشتن هم عمل هست، و الله بصیرون به ما یعملون. نه اینکه برابر عملی که انجام دادند به اونها درجه داده می شود که سیدنا الاستاد تو کتاب شریف المیزان فرمودن، اون مال اوائل امر است. واقعا این چنین نیست که هم درجاتی که در سوره آل عمران است به لهم درجات سوره انعام و سوره انفال و سوره احقاب تعبیر بشود. اون لهم درجات یه موطن دارد، این هم درجات موطن دیگر دارد. اینا واقعا درجه خواهند شد. انسان با این سیر که برود اونگاه میبیند به این که در سوره مبارکه ازا وقعه قد و اما این کان مال مغربین فروخون و ریحان و جنت و نعیم دیگه نیازی به تعبیر نیست، چون که در سوره مبارکه جن آیه 16 که دارد و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا هم نیازی به تعبیر نیست. قاسط اهل قسط است نه اهل قسط. اون که اهل قسط است او رو میگن مقسط و محبوب خداست که ان الله يحب المقسطين. اما اون که اهل قسط است، قسط هو الجور، اون که اهل قسط است یعنی اهل جور است، او حتب جهنم است. قسط با ظلم است، قسط با عدل است. قاسط اهل قسط و ظلم است، مقسط اهل قسط و عدل است. علی ای حال و اما القاسطون فکانوا لجهنم حتبا. و منشأ این درجات داشتن یا درکات داشتن هم عمل هست، چون در همین آیه‌ای که طایفه ثالث است و هر دو گروه را جمع کرده است، اول پیروی رضوان حق را ذکر فرمود، بعد جایگاه غضب خدا را فراهم کردن ذکر کرد، اونگاه فرمود هم درجات عند الله و الله بصیر بما یعملون. و اگر احیانا میگوین کافران و منافقان درجه ندارن، یعنی اون درجه ممدوحی که برای مؤمنان و موحدان است ندارن، وگرنه اونها هم دارای درجاتن. مثل اینکه اگر گاهی گفته می شود کافر دارای شرح صدر نیست، مؤمن دارای شرح صدر است، این امر اضافی است، وگرنه هم کافر دارای شرح صدر است، مشروح صدر است، و هم مؤمن مشروح صدر است. اما مؤمن مشروح صدر است، مثل اینکه موسی کریم عرض کرد رب اشرح لی صدری، ذات اقدس اله بر رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الم نشرح لک صدرک، یا درباره مؤمنان دیگر فرمود من یرید الله ان یهدی یشرح صدره لاسلام، یا کسی که شرح صدر دارد فهو علی نور من ربه و امثال ذلک. و درباره کافران فرمود اینا شرح صدر ندارن، اینا دلشون بسته است و تنگ است. گاهی تعبیر می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، که قلب اینها بسته است. گاهی هم تعبیر می‌فرماید به این که من یرید الله ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء، که این ضیق صدر است، مثل این که می‌خواد با آسمان‌ها سفر کند نفسش بند می‌آید. در حالی که ضیق صدر است درباره همین گروه می‌فرماید اینا شرح صدر دارن. اف من شرح الله بالکفر صدرن فمن شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله، من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله. این گروه کسانی هستند که دست دلشون در کفر و نفاق و معصیت باز است. اینا میدان جانشون برای پذیرش هر گونه کفر و الحاد و نفاق باز است. اینا هم شرح صدر دارن. اینها هم در اوائل کیف نفسانی بود، بعد برای اینها ملکه شد. وقتی ملکه شد حرفشون این است که سوان علینا اوست ام لم تکن من الواعظین، به پیامبرشون نظیر شعیب سلام الله علیه میگوین برای ما بی تفاوت است، چه موعظه بکنی چه اندرز ندهی بی تفاوت است. و ذات اقدس اله هم روی این بی تفاوتی اینا صحه گذاشت و سبان علیهم انذر تا مملم تنذر هم لا یؤمنون، ولی تو برای اتمام حجت این کار را بکن. این گروه کسانی هستند که موعظه و عدم موعظه، انذار و عدم انذار بران یکسان است، چه این که گروه وارسته ها هم به جایی میرسن که هنوز دستور به اینها نرسیده امتثال میکنن. همین که بفهمن رضای حق در چیست اطاعت میکنن، لازم نیست کسی به اینها دستور بده. نظیر آنچه که در سوره مبارک نور فرمود یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسس هنار نورون علا نور، بعضی ها هنوز نور جدید به اونها نرسیده مشتعل میشوند. همین که رضای حق را ادراک کنن امتثال میکنن، لازم نیست امری باشد، لازم نیست خوف من النار باشد، لازم نیست شوقا الی الجنت باشد، این چنین است. سوان علیهم اعمرتهم ام لم تأمرهم اینها یطیعون، در مقابل کسانی که سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این چنین است. بنابراین منشأ همه این گونه از امور عمل است، و همونطوری که در روایات ما آمده است درجات قرآن، درجات بهشت به عدد درجات قرآن است، و به قاری قرآن گفته می شود اقرأ ورقه بخوان و بالا برو، معلوم می شود که هر معنای دقیقی که در امتداد همین معنای حبل الله باشد، انسان اگر او را بفهمد و برابر او عمل کند، درجه از درجات بهشت برای او ساخته می شود در اوائل امر، و خودش درجه از درجات بهشت خواهد شد در پایان امر. چون که هر اندازه دوری از معارف قرآن علمن و عملن حاصل بشود، درکه از درکات جهنم برای شخص به عنوان وعید و کیفر آماده می شود اولا، و خود شخص به همون درجه می رسد ثانیا، و معیار همین ها هم قرآن خواهد بود، منتها قربن یا بعدن. مادامی که انسان در دنیا هست، در معرض زوال هست، سهو و نسیان هست، کفر و نفاق هست، لازمه نیست، اما شرط لازم را دارد. تا انسان در عالم حرکت هست، بین خوف و رجا باید به سر میبرد، اما وقتی به اون درجه عالی رسید، دیگر نظیر عمار که رسید، دیگه من قرنه الی قدمه میشه ایمان. بله، این معناش آن نیست که عمل درجه دارد، معناش اینه که عمل درجه می سازد، انسان با عمل درجات پیدا می کند. مثل این که اهل بیت خودشون ترازو هستند دیگه، انه میزان را اعمال، ما بین عرض میکنم السلام علیکم، بیا میزان را اعمال دیگر، اونا میزان برای دیگران هم. و نزع الموازین القسط فمود نحن الموازین، چون که فمود ما صراطیم. اگر انسان به اونجا برسد، معیار میشود برای دیگران، منتها نیل به اون مقام برای غیرت طاهره آسان نیست. این گونه از آیات نشون میدهد که تمام اینها به حساب قرآن کریم است، چون دیگر ممکن نیست کسی به درجی از درجات ایمان برسد منهای قرآن و عترت که. پس هر کسی به هر درجه میرسد از قرآن میگیرد. در سطح عمل خیلی مهم نیست، چون خیلی ها عمل میکنن، به معرفت وابسته است. اگر معارف درجات نباشد که انسان ها درجات ندارن، پس معارف درجات دارد، و منهای قرآن که جایی برای گرفتن درجه نیست. پس از ساده ترین معنا تا عمیق ترین معنا میشه قرآن. این همان است که حبل الله یه طرفش به دست انسان هاست، طرف دیگرش به دست ذات اقدس اله هست، و به انسان میگوین این حبل را بگیر و بالا برو. و گرچه افلای دبرون القرآن اما علا قلون اقفالها یه قدحیست در باره کافر و منافق، اما اگر یک کسی در معارف و در علوم الهی قانع باشد، کم همت باشد، این بد است. مثلا کسی که به درجه ده رسیده بگوید همین مقدار برای من کافی است، این معلوم شود مقفول القلب است، اما فوقه قلبش قفل شده. در این تعبیرات دینی و اخلاقی هست، اولین روز جهل انسان همون روزی است که بگوید این مقدار تحصیل برای من بس است، من فارغ التحصیلم. اگر چنون که گفت همین مقدار بس است، یعنی در قلبش رو نسبت معارف برتر بسته است، اونگاه این آیه همواره انسان‌ها رو تشویق میکند به تدبر. افلای تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. حالا ببینید کسانی که دارای درجاتند قرآن کریم چگونه اینها رو به عنوان شرح بعد از متن معرفی میکند. متن این است که حالا عده‌ای دارای درجاتند یا عده‌ای خودشون درجاتند. حالا درجات چیست؟ می فرماید اخلاص درجه است، مخلصین درجاتی دارند، در خاصی از بهشت بر اونها باز است. انابه درجی از درجات ایمان است، منیبین راه خاص دارند. توبه درجه خاص است. همه اینها می بینید به معارف و اعمال برمی گردد. مثلا در باره همین مطهرین فرمود بین که مطهرون درجه خاص دارند و راهشون این است که اینها علم تعبیل قرآن پیش اونهاست، که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مطهرون درجات مخصوصه دارن و ثمره ممتازه این درجه هم تماس با باطن قرآن است، با تعبیل قرآن است. یه سلسله آثار مشترکی برای همه مؤمنین هست، چون که یک سلسله کیفر تلخی برای همه کافران و منافقان، اما برای هر صاحب درجه باب مخصوص است. برای مطهرون علم به تعبیل قرآن است که لا یمسه الا المطهرون. برای مخلصون که بالاتر از مخلصینن، اون هم یک حکم مخصوصی در سوره مبارکه صافات آمده است که خداوند برای مخلصین اوصافی ذکر کرده است که ظاهراً بالاترین وصف همان باشد که در سوره مبارکه صافات آمده. در باره مخلصین فهمد شیطان نسبت به اینها دسترسی ندارد، خود شیطان هم اعتراف کرد الا عبادک منه المخلصین. خدا فرمود با این که ما همه رو در قیامت با یک فرمان احضار میکنیم، این کانت الا سیحتن فهزا هم مبلدینا محذرون، همه رو احضار میکنیم، ولی در باره مخلصین فرمود مخلصون مستثنا هستن، ما اونها رو جلب نمی کنیم در قیامت، اونها رو برای محاکمه احضار نمی کنیم، برگ اختار و احضار نمی فرستیم برای اونها. در مقام احضار کردن مخلصین را استثناء کرد، در مقام اغوا شیطان مخلصین مستثنایند، در مقام حراسناک شدن از رعب قیامت مخلصین مستثنایند و امثال ذلک. اما ظاهرا برجسته ترین مقامی که برای مخلصین در قرآن کریم آمده است همان است که در آیه 159 و 160 سوره مبارکه صافات است، فهمون سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدای سبحان منزه از توصیفی است که دیگران توصیف کردن، اون وصفی که دیگران برای خدا ذکر کردن خدا از اونها منزه است، مگر اون وصفی که مخلصون خدا را به اون وصف توصیف کردن. اینا کیان؟ به جای رسیدن که مجازن خدا را توصیف کنن، با همه اون روایاتی که نهی شده از شما خدا را توصیف نکنید الا به ما وصف بهی نفسه، فصفوه به ما وصف بهی نفسه ولا تصفوه اما لیس فی القرآن. از این تعبیرات در روایات هست، بابی در اصول کافی هست که شما خدا را به غیر ما وصف بهی نفسه توصیف نکنید. اما خداوند گاهی خود را به زبان بندگان مخلص توصیف می کند. اینا کسانی هم که علم اینها فانی در علم حق است، نمیگوین چیزی را مگر اینکه خدا بر زبانشون جاری کنه. اگر نمیفهمن چیزی را مگر خدا در قلبشون القا کند و نمیگوین چیزی را مگر اینکه خدا بر زبانشون جاری کند، پس کلام اینها میشه کلام الله. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. ظاهرا آیه به این عظمت در شأن مخلصین در هیچ جای قرآن نیست، که این در موقع توصیف ذات اقدس اله است. از اون پایین تر مسئله بهشت و مسئله عدم احضار و مسئله صیانت و عصمت از اغوا و شیطان امثال ذلک است. به جای رسیده است که حق دارد خدا را معرفی کند، چون هیچ نمیگوید مگر اون که خدا بر زبان او جاری کند. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. خب پس مخلصین صغرا را هم مشخص کرد در باره خیلی از انبیا، فرمود انه من عبادنا المخلصین. این هم صغرای قیاس است. کبرای قیاس آن است که مخلصین حق توصیف الهی را دارند. این هم یه درجه است. در باره اولیای الهی هم که به مقام ولایت رسیدند، ولایت هم درجه از درجات الهی است. اینها کسانی هستند که جز به خدا نمی اندیشند و واله حقند، لذا نمی دانند اصلا چی در عالم گذشت و چی در عالم می گذرد. غمگین نیستند و خوشحالم نیستند چیزی مگر به همون لقای حق. همین آیه معروف الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یعنی اون چه که در نشأه امکان می گذرد اینا دل کندن، بنابراین چیزی از دست اینها گرفته نشد که غمگینشون کند، چیزی هم در آینده از دست اینها گرفته نمی شود که هراسناکشون کند. نه درباره گذشته غمی دارن، نه درباره آینده ترسی. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا درباره تذکر که فرمود متذکر حق باشید، شما اگر به یاد حق باشید حق هم به یاد شماست، فذکرونی اذکرکم، فرمود منیبین به یاد منن و ما یتذکروا الا من ینیب. منیبین هم یه درجه خاص دارن، اونا که اهل انابه ان، انابه قوی تر از توبه است. انابه حالا یا از ناب ینیبوس یا از ناب ینوبو. اگر از ناب ینوبو بود، یعنی این شخص چندین بار رفت در ساحت قدس اله دم در بندگی حق و ربوبیت حق و بندگی خود، اینقدر رفت چندین بار نوبت گرفت تا ناب ینوبو با گرفتن نوبت‌های مکرر شده منیب، اگر از ناب ینوبو باشد. و اگر از ناب ینیبو باشد، نابه یعنی انقطع، ینیبو یعنی ینقطع، اینقدر از غیر حق برید و منقطع شد تا کمال الانقطاع نصیب شد، شده منیب. یه همچه آدمی میشه متذکر. قهرن با اولوالالبابی که فرمود ما یتذکروا الا اولوالالباب و امثال ذلک هماهنگ خواهد بود. برای مجتباها، مصطفاها، امثال ذلک اوصافشون را خدای سبحان ذکر کرد، درجات مخصوصی است به پیامدهای خاصی. نقطه مقابل این درجات درکات است. حالا ببینید همه اینها با علم و عمل ساخته شد، از اون طرف هم ببینید با علم و عمل چی ساخته می شود. با علم های الهادی و با عمل طالح چی ساخته می شود. در سوره مبارکه توبه می فرماید بعضی از اعمال آدم رو منافق می کنه. این مکروهات است که کم کم به معاصی صغیره می کشه، معاصی صغیره است که معاصی کبیره می کشه، معاصی کبیره است که به اکبر کبائر می کشه، کم کم آدم می شه منافق. این کفر که در درون مستتر شد معاذ الله دیگه نمیتونه از او در بیاد، و بعد این نفاق تا هنگام مرگ با او هست. در همین سوره مبارکه توبه آیه 77 این است که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه بما کان یکذبون. وعده هایی دادن، تعهدایی با خدا کردن، این عهد و وعده را عمل نکردن، دروغ گفتن. این خلف وعده با خدا و دروغ گفتن، این گونه از معاصی کبیره، کم کم اینها را عقاب کرد. به عقوبت این معاصی مبتلا شدن، این معصیت ها اینها را عقاب کرد. عقاب را هم که میگوین، عقاب چون در عقب و به دنبال عمل طالح میآید. خب این معاصی کبیره چگونه اینها را عقاب کرد؟ اینا را منافق کرد. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. چرا؟ به ما اخلف الله ما بعده ما کانوا یکذبون. معلوم می شود این معاصی کبیره انسان را عقاب می کند. عقوبت این معاصی کبیره هم کفر است. حالا یا نفاق یا کفر. حالا یا کفر مستتر میشه نفاق، یا کفر مشهور میشه همون کفر مصطلح. درباره کفر مشهور فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا. عاقبت افراد دروغگو، عاقبت معصیت کارها، عاقبت تبهکارها تکذیب است. اون معصیت است و تکذیب کفر. حالا این ان کذبوا خبر هست، ثم کان اسم است برای کان، ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا، یعنی ثم کان تکذیبوا عاقبت الذین اساءوا سوءا، که سیدن استاد معنا کرده است، یا نه که دیگران معنا کرده، یا نه این از سوءا اسم باشد برای کان، ثم کان عاقبت الذین اساءوا، چی عاقبتشون میشه؟ عاقبتشون حسنانی سوءاست. خب چرا عاقبتشون سوءاست حسنانی است؟ به دلیل ان کذبوا. علی ای حال عمل طالح انسان را عقاب میکند. عقوبت یعنی چیزی که بعد از عمل می آید، منتها اصطلاحاً درباره عمل طالح و معاصی گفته می شود عقوبت. پس گاهی انسان در اثر عمل صالح به اون جایی می رسد که خدا فرماید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در پایان سوره عنکبوت، یا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، در پایان سوره هجر. اینها نتایج عمل صالح است که عمل صالح انسان را اهل یقین میکند. خب اهل یقین شد کجا میبرندش؟ ملکوت میبرند. درباره ابراهیم فرمود سلام الله علیه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. خب موقنین با ملکوت معنوسن. و ابو درب بکه در سوره نحل هج حتی یعتی کل یقینو بشه اهل ملکوت. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینها نتایج عمل صالح. آیه سوره توبه که فرمود فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، یعنی تا روز مرگ اینا منافقن، یعنی توفیق توبه پیدا نمی کنن. چرا؟ بما اخلف الله ما وعدوه بما کانوا یکذبون. بنابراین عمل است که برای انسان اول درجه تحصیل می کند، بعد خود انسان را درجه می سازد، و هر درجه‌ای که برای انسان پیدا می شود جدای از قرآن نیست. پس این قرآن دارای مراتب و معارف و درجات و گوناگونی است که هر کسی به هر مرتبه رسیده است توان اون را دارد که بالاتر برود و به هیچ اندازه اکتفا نکند و نگوید من قانعم. البته به جایی می رسد که بالاتر از او مقدور او نیست، اما حقیقت قرآن هست. اینها اجمالی از سخنان درباره فائده نهم از فوائد دهگانه. فائده دهم میماند برای فردا. الحمدلله رب العالمین.